ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، از شما دعوت میکنم همراه با من محمد زرقامی در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. به گفته وزیر اطلاعات، سرویس های اطلاعاتی برخی کشورها مستقیما علیه ایران وارد عمل شدند. 204 نماینده مجلس شورای اسلامی درباره حقوق بازنشستگان به دولت تذکر دادند. و آتش سوزی در یک واحد آموزشی پیش دبستانی در زاهدان 3 قربانی گرفت. محمود علوی وزیر اطلاعات صبح سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی درباره گفت که برخی از کشورهای میبخشید همسایه و حتی کشورهای دوردست مستقیما علیه امنیت ایران وارد عمل شدند. وزیر اطلاعات همچنین مدعی شده است که این کشورها از برخی جریانهای جریانها و گروههایی که او تروریستی نامیده به صورت نقدی، کالایی و آموزشی حمایت تمام عیار می کنند. آقای علوی در اظهارات خود به نام این کشورهای همسایه یا کشورهای دوردست مستقیما اشاره‌ای نکرده است. محمود علوی همچنین در صحبت‌های خود در جواب یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تمهیدات امنیتی ایران با اشاره به پیشرفت‌های تکنیکی جریان‌های مخالف از بودجه ثابت وزارت اطلاعات گله کرد. جمهوری اسلامی ایران مدعی است که سالانه تعداد زیادی حمله‌هایی را که تروریستی می‌نامد خنثا می‌کند. در 2 سال اخیر ایران با 3 عملیات گسترده و مرگبار در تهران، اهواز و چابهار مواجه بوده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه مدعی شده بود که مأموران این کشور به طور دوره‌ای برای رصد برنامه هسته‌ای به ایران می‌روند. در همین خصوص گفتگویی رو هانا کاویانی داشته با مئیر جاودانفر، تحلیلگر امور سیاسی در تل‌آویو، و پرسیده چرا در این مقطع زمانی نخست وزیر اسرائیل این صحبت‌ها را مطرح کرده است. مئیر جاودانفر در تل‌آویو:
از یه نظر آقای نتانیاهو میخواد فشار اسرائیل رو علیه جمهوری اسلامی افزایش بده. یک جنگ روانی هستش که آقای نتانیاهو از اون میخواد استفاده بکنه که به جبه رهبران جمهوری اسلامی بگه که ما هر چیزی که هر کاری که شما میکنید رو ما داریم نظارت میکنیم، رصد میکنیم، اگر بخواید بمب سازید ما خواهیم دانست. و یکی از دلایلی که عملیات موساد در تهران رو که 500 کیلو مدرک منتقل کردن به اسرائیل رو باش کرد آقای نتانیاهو و آورد جلوی دوربین‌های این بود که همین فشار روانی رو علیه جمهوری اسلامی افزایش بده. و یک دلیل دیگه همین هستش که آقای نتانیاهو در اسرائیل زیر فشار هست، چون عکس العمل نظامی نشون نمیده علیه حماس که حملاتش رو افزایش داده. و آقای نتانیاهو از این اظهارات داره سعی میکنه که در اسرائیل از دیدگاه امنیتی موضع خودش رو بین مردم اسرائیل و رای دهندگان حزب لیکود مستحکم کنه.
آقای جاودانفر، ما درباره اسرائیلی داریم صحبت میکنیم که به هر حال انگشت اتهام به سوش نشانه رفته. وقتی که صحبتی از مثلا حملات سایبری مثل استاکسنت مطرح هست، درباره ترور دانشمندان هسته‌ای اسرائیل از جمله متهمان محسوب میشه، و صحبت از این که ماموران اسرائیلی در ایران میرن تا ببینند که اوضاع از چه قرار هست، تنها یادآور اون آرشیو برنامه هسته‌ای ایران نیست. به نظرتون این موقعیت اسرائیل رو در خطر قرار نمیده با چنین صحبتایی؟
فکر نکنم. این که آقای نتانیاهو اول رفتش که فاش کرد که ماموران موساد در تهران بودن و این مدارک رو آوردن، و این که بعدن گفتش که بله یک انبار هستش در محله ترقوزآباد حومه تهران که اونجا یک انبار مدارک هسته‌ای برای ایران هستش. خب اگه آقای نتانیاهو نگران این بود که موضع ماموران جاسوسی اسرائیل در ایران به خطر بیفته، خب این چیزا رو فاش نمی‌کرد. چون وقتی آقای نتانیاهو کاملا داره میگه که در کدوم، در کجا، در ترقوزآباد، در چه پلاکی، کاملا روی گوگل مپ همون خونه رو، همون انبار رو کاملا دقیقاً گفتش که کجا هستش، خب اگر نتانیاهو نگران بود که این چیزا رو فاش نمی‌کرد.
از لحاظ وجهه سیاسی چطور آقای جاودانفر؟
خیلی به نفع آقای نتانیاهوه، خیلی به نفعشه. الان در اسرائیل مردم چیزی نیستش که به سلامه بهش بزنه. آقای ببینید الان در اسرائیل بعد از اینکه ما شنیدیم بعد از برجام که آقای نصرالله گفتش که ما هر دلاری از ایران میگیریم، هر چی داریم از ایران میگیریم، به علاوه این موشکی که تست کردم و نوشتن اسرائیل بعد صفحه روزگار محو شد، به علاوه چه میدونم نمایشگاه هولوکاست در تهران بعد از برجام، مردم اسرائیل رو کلن متقاعد کرد که جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیستش. و الوقتی هم که آقای نتانیاهو وقتی که برجام باطل شد خیلی کم بودن کسایی که با این تصمیم مخالفت کردن.
سوال دیگه هم آقای جاودانفر درباره تهران هست. از این جهت که وقتی که صحبت‌های امنیتی این چنین بیشتر میشه، در ایران می‌دونیم که واکنش‌های تندتری میشه. به نظرتون واکنش تهران به این صحبت‌های آقای نتانیاهو چی هست؟ آیا فضا رو تنگ‌تر خواهند کرد؟
علیه مردم ایران ببینید نظر من هست، جمهوری اسلامی احتیاجی به بهانه نداره که بخواد مردم ایران رو سرکوب بکنه. ما دیدیم که در زمان آقای اوباما که آقای اوباما چقدر اسرائیل رو منزوی کرد، آقای نتانیاهو رو منزوی کرد که به برجام برسه، بعدش دیدیم که چقدر اتفاقا سرکوب افزایش پیدا کرد در ایران. نه فکر نکنم جمهوری اسلامی به بهانه احتیاج نداره. چه کاری که آقای نتانیاهو میخواد بکنه این هستش که به رهبران جمهوری اسلامی با اقداماتش بگی که ما از هر کاری که میکنید مطلع هستیم. به نظر من این مهم هستش که شک رو در بین رهبران جمهوری اسلامی افزایش بده. این امید داره که تصمیم ساختن بن رو عقب بندازن، چون بر اساس استراتژی آقای نتانیاهو اسرائیل بدونن که هر کاری که میکنن اسرائیل میدونه، پس اگه بمب بسازن این اسرائیل اطلاع مطلع خواهد بود و این میتونه منجر به جنگ بین اسرائیل و ایران بشه.
گفتگویی بود با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی در تل آویو، درباره صحبت‌های اخیر بنیامین نتانیاهو که شامگاه یکشنبه در نشستی در وزارت خارجه اسرائیل و در جمع گروهی از دیپلمات‌های این کشور گفته بود که ماموران اسرائیلی به اقدامات خود در ایران برای جلوگیری از برنامه هسته‌ای ایران ادامه میدن. و همچنین آقای نتانیاهو گفته بود که ماموران اسرائیلی هر چند وقت یک بار به ایران در این زمینه سر میزنن تا در جریان امور قرار بگیرند، اما توضیح بیشتری هم در این زمینه ارائه نکرده بود. از طرفی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران محمود علوی هم به این قضیه واکنش نشون داده و گفته که سرویس های اطلاعاتی برخی کشورها مستقیما علیه ایران وارد عمل شدند. درباره این گزارش، گفتگو و این خبر اگر نظری دارید، اندیشه‌ای دارید، میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما و یا بر روی پلتفرم‌های دیگه مثل شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام پیام و نظر خودتون رو به صورت کتبی و شفاهی اونجا درج کنید. ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبر دیگر از ایران. نامه 204 نماینده مجلس به رئیس جمهوری درباره اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم همسانسازی حقوق شاغلین و بازنشستگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. در این نامه آمده است که عدم اجرایی شدن قانون همسانسازی سبب شده تا اختلاف حقوق شاغلین و بازنشستگان در مواردی به بیش از 100% برسد. این اختلاف به موجب قانون باید حد اکثر 15% باشد. نمایندگان مجلس از حسن روحانی خواستند تا در بودجه سال 98 خورشیدی برای بازنشستگان افزایش حقوق در نظر بگیرد. در همین رابطه صبح روز 27 آذر ماه جمعی از بازنشستگان کشوری از جمله بازنشستگان نیروهای مسلح مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، اجرای قانون همسانسازی حقوق یکی از خواسته های تجمع کنندگان است. فشارها برای افزایش حقوق بازنشستگان در سرتاسر ایران این روزها و با نزدیک شدن تصویب لایحه بودجه سال 98 خورشیدی افزایش یافته است. و در خبری دیگر از ایران، آتش سوزی در یک مدرسه غیر انتفاعی دخترانه در زاهدان دست کم 3 کشته بر جای گذاشت. قربانیان این حادثه 2 دختر کلاس اولی و 1 دختر پیش دبستانی هستند. به گفته علی مرادی، مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، این 3 دختر که دچار سوختگی 70% شده بودند در بیمارستان درگذشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وضعیت دانش آموز دیگری هم که دچار سوختگی است وخیم اعلام شده است. در این مدرسه حدود 50 دانش آموز مشغول به تحصیل هستند. هنوز دلیل این آتش سوزی که حدود ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز به وقت محلی روی داده اعلام نشده، ولی برخی گزارش ها حاکی از آن است که در این کلاس درس از بخاری نفتی استفاده شده بود. درباره این خبر در بخش های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید.
به
رادیو فردا گوش میکنید.
و در ایستگاه آخر اجازه بدید که یک گزارش رو با هم بشنویم. به گفته یک دیپلمات ارشد روس، دولت روسیه وجود مزایای اقتصادی برای پایبندی ایران به برجام رو ضروری میدونه و از شرکت‌های روسی حمایت میکنه تا برخلاف بسیاری از شرکت‌های غربی که از بیم تحریم آمریکا به فعالیت خودشون در ایران پایان دادند، همکاری با ایران رو متوقف نکنه. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از اوکراین گزارش میده.
روسیه بار دیگر ابراز امیدواری کرد ایران به رغم فشار ناشی از تحریم های آمریکا به اجرای تعهداتش در قبال برجام ادامه دهد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبندی ایران به برجام را ستود و طی نشست مطبوعاتی گفت:
همکاری ایران با آژانس بی سابقه است و این در حالی است که اقدامات آمریکا ایران را وامی دارد به مقابله به مثل دست بزند. اما تاکنون این کشور گامی در این راستا بر نداشته، بلکه به همه تعهدات خود پایبند بوده.
آمریکا ایران را متهم می‌کند که با پیشبرد برنامه موشکی و سیاست‌های تحریک‌آمیز منطقه‌ای روح برجام را نقض کرده و با خروج از این توافق تحریم‌های لغو شده در نتیجه برجام را بازگرداند. کشورهای اروپایی، روسیه و چین همواره گفتند تا زمان اجرای برجام توسط ایران به این توافق پایبندند و کشورهای اروپایی به دنبال سازوکار مالی ویژه برای تسهیل مبادلات با ایران و نجات برجام هستند. اما مقامات ایرانی بارها گفتند مزایای ایران از برجام صفر بوده. کاسه صبر تهران در حال لبریز شدن است و در صورت بهره نبردن از منافع برجام دیگر دلیل برای باقی ماندن در این توافقنامه نمی بینند. میخائیل اولیانوف دیپلمات ارشد روس طی نشست مطبوعاتی هشدار داد به رغم فشار سنگین بر اقتصاد ایران، خروج از برجام پیامدهای منفی برای این کشور به دنبال خواهد داشت. او با اشاره به توقف فعالیت بسیاری از شرکت‌های غربی در ایران از بیم تحریم‌های آمریکا گفت:
ما از ایران فرار نخواهیم کرد. شرکت‌های روسی در ایران فعال هستند و با اتکا به حمایت دولت به این فعالیت ادامه می‌دهند. دولت حامی این شرکت‌هاست، زیرا آنها کاری مهم و ضروری انجام می‌دهند.
این اظهارات در حال بیان شد که طی یک ماه گذشته سه شرکت بزرگ نفتی روسی، لوکویل، زروبژ نفت و روسنفت، اعلام کردند تحت فشار آمریکا فعالیت خود را در ایران به حالت تعلیق درآوردند و شرکت سوخو که چندین سال به دنبال فروش هواپیمای مسافربریش به ایران بود اعلام کرد در شرایط تحریمی سوپرجت 100 به ایران نخواهد فروخت. الکسی گالاوین، کارشناس اقتصادی، میگوید تحریم‌ها تنها مشکل روابط تجاری روسیه و ایران نیست.
با اینکه راهبرد دولتمان مبنی بر توسعه روابط با ایران است، اما راه‌های گسترش این همکاری با آزمون و خطا تجربه می‌شود. روسیه و ایران یکدیگر را شریک جدی تجاری نمی‌دانند. وابستگی اقتصاد دو کشور به نفت و گاز و عقب ماندگی فناوری از مشکلات اصلی بوده و هست و تحریم‌های آمریکا بر این مشکلات افزوده. مهمترین مسئله این است که توسعه روابط اقتصادی بر عهده شرکت‌های دولتی نهاده شده و این در حالی است که دو کشور از کمبود منابع مالی رنج می‌برند و با وضع تحریم‌ها علیه ایران و تشدید مدام تحریم‌ها علیه روسیه این وضعیت بیش از پیش بدتر خواهد شد.
روسیه همواره تأکید کرده دولت راه‌های اندیشیده تا مانع تأثیر مخرب تحریم‌های آمریکا بر روابط اقتصادی این کشور با ایران شود. این تدابیر عبارتند از گسترش ابعاد طرح نفت در برابر کالا، تقویت سازوکاری برای تسهیل پرداخت‌ها با ارزهای ملی و ایجاد مکانیزمی بانکی که به گفته مسئولین از نفوذ طرف‌های ثالث محفوظ خواهد بود. دوشنبه اتاق بازرگانی روسیه اعلام کرد میانگین مبادلات تجاری با ایران که در سالهای اخیر حدود 2 میلیارد دلار در سال بود افزایش یافته و تا پایان سال احتمالاً به 2 میلیارد و 300 میلیون دلار میرسد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
با گزارش آنارسکایا به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. پیش از اینکه این بخش خبری رو به پایان ببریم، من یک مروری خواهم کرد بر آنچه که در وبسایت رادیو فردا برای شما همکارانم در وبسایت ما تدارک دیدن تا بیشتر در جریان آنچه در دنیای امروز میگذره قرار بگیرید. از جمله گفتگویی با علیرضا آبیز با این عنوان: برهنگی یک شاعر در متروی لندن، دیدگاه ها، ایران و راهبردهای رقیب برای تغییر، و یادداشتی از مهرداد سید عسکری: جدیترین پرسش های روز اقتصاد ایران. عنوان عناوینیه که میتونید اونجا مطالعه کنید و در جریان مسائل روز قرار بگیرید.